برنامه هفتگی دیدگاه‌ها باشید از دیگر همکارم فرین عاصمی. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
محمد بطهایی، وزیر آموزش و پرورش ایران، اعلام کرده وزارتخانه تحت نظر او در سال جاری برنامه‌هایی برای تشویق دانش آموزان به نماز خواندن اجرا خواهد کرد، اما به گفته او اگر الزام و اجباری در آن باشد ممکن است نتیجه عکس بدهد و دانش آموزان از نماز فراری شوند. با این حال رئیس سازمان مدارس خبر داده که از این پس مدارس موظفند 15% شهریه دریافتی از والدین را صرف فعالیت‌های اقامه نماز کنند. علاوه بر این 8000 معلم ابتدایی برای آنچه اقامه نماز با کیفیت خوانده شده آموزش خواهند دید. من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته این پرسش را مطرح کردم که اجبار برای خواندن نماز و گنجاندن ساعت نماز در مدارس چه تأثیری دارد و چرا جمهوری اسلامی بر تشویق به نماز تاکید دارد. با حضور سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش در پاریس، و حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه. آقای فرشتیان، خواهم که با شما برنامه رو شروع بکنیم. وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که این وزارتخونه در سال جدید یک سری برنامه داره برای تشویق دانش آموزان به نماز خوندن. چرا الان مدتیه که دوباره مسئولان جمهوری اسلامی در مورد تشویق به نماز صحبت میکنن؟
این که اخیراً مجدداً این صحبت شده ناشی از برنامه‌ایه که سندی تهیه شده به نام سند جامعه توسعه و تعمیر فرهنگ نماز. این سند برای مبنا وزارت آموزش و پرورش موظف بوده و موظف هست که در این سالها فرهنگ نماز رو در بین دانش آموزان ترویج بده. یه مطالعه قبلا شده بود. در این مطالعه نشون داده میشد که نوجوانان تمایلی به نماز خوندن ندارن، یا تمایل روز به روز داره کمتر میشه. در این راستا تصمیم گرفتن که برنامه‌هایی بگذارن که کار فرهنگی بکنن برای اینکه جوان‌ها نماز بخونن، اینکه دانش آموزان نماز بخونن. این مسئله که اخیراً مطرح شده در رابطه با این سند وظیفه‌ای که بر عهده آموزش پرورش محول شده.
این مطالعه که اشاره کردید بهش دقیقاً توسط چه کسی انجام شده؟
توسط نهادهای فرهنگی خود داخل کشور که می‌دونید بعضی از این نهادها هم حتی منتقد هستند. یعنی منتقد به این معنا که معتقدند که مسئولین فرهنگی خوب کارشون انجام ندادن. هنگامی که نتایج این آمار میاد بیرون، طبیعتاً هر بخشی مسئولیت این کار رو به گردن بخش دیگری میاندازه. لذا بخشی از این مسئولین فرهنگی مسئولیت رو به گردن وزارت آموزش و پرورش انداختن، گفتن اینها کوتاهی کردن در تربیت جوانان. البته وزیر آموزش و پرورش هم جواب درستی داده به نظر من، که جوابشون هم این بوده که این ما نیستیم که فقط این بچه‌ها رو آموزش میدیم، بلکه این بچه‌ها محصولی از تربیت جامعه و خانواده و مدرسه هستند. یعنی نهادهای دیگه هم هستند، از جمله نهاد خانواده و از جمله نهاد بزرگتری به نام نهاد جامعه، که اینها هم عهده‌دار مسئولیت آموزش این نوجوانان و دانش آموزان هستند.
آقای پیوندی، آقای فرشتیان یه اشاره کردن به انتقادها از وزارت آموزش پرورش، از جمله کسایی که انتقاد کرده آیت الله جنتی، رئیس مجلس خبرگان، که گفته اینکه بچه‌ها در مدارس نماز نمیخونن از کمکاری آموزش پرورشه. وزیر آموزش پرورش هم گفته خب ما یه برنامه‌های برای اقامه نماز در مدارس داریم. خب هر چند وقت یه دفعه این مسئله تکرار میشه، اینکه صحبت این میشه که باید نماز رو ترویج داد، باید از مدارس شروع کرد. چرا دوباره الان شروع کردن به این صحبت؟
در حقیقت من فکر می‌کنم که در هر دوره‌ای با بازخوانی گذشته مسئولین به این نتیجه می‌رسند که جامعه ما و به خصوص بخش جوان جامعه به اندازه کافی دیندار نیست و رابطه برای مطلوبی با دین نداره و دینداری، و بخاطر همین هم در حقیقت میرن دوباره سراغ راه حل‌هایی که از نظر اونها شاید کم بود و این نقیصه برکنار بشه. اما به نظر من اشکالی که در این تحلیل وجود داره اینه که هیچ وقت از این تحلیل ها و این گزارش هایی که آقای فرشتیان هم از جمله به آخرین اشاره کرد، هیچ وقت نمیان به سراغ این که اساسا آیا مسئله دینداری یه مسئله دولتی است، یک مسئله است که از بالا و دولت باید بهش بپردازه، یا دینداری به عنوان شکلی از معنویت یا یکی از اشکال مهم رابطه با معنویت مسئله فردی است و دولت ها نهادهای رسمی نمیتونن در واقع متولی این مسئله باشن و نمیتونن دانش آموزا و جوانا را ناچار بکنن به اینی که نماز بخونن یا اینکه رابطه خاصی با دین داری داشته باشن. اون وقت این برخورد، این رویکرد در عمل دین و اون معنویت ها از هسته اصلیشه که رابطه شخصی با معنویت از خالی میکنه و اونو تبدیل به یک رابطه هنجاری میکنه با یه پدیده‌ای که در این قالب دولت یا نهادهای رسمی نمیگنجه. برای همین هم ما تو یک دور باطل هستیم تو 40 سال گذشته، یعنی به طور دائم جامعه مقاومت میکنه، جوونا تن نمیدن به دین دولتی و دینی که از بالا دستور داده میشه و مسئولین هم فکر میکنن که کمکاری از مدرسه یا این یا اون نهاد فرهنگی است. اشکال کار به نظر من جای دیگری است. ندیدن همین اشکال هم باعث میشه که ما همونجوری که شما به درستی در سوالتون اشاره کردین شاهد باستولید این بحث در جامعه باشیم بدون اینی که این تکرار نتیجه مطلوب و مورد انتظار را به بار بیاره.
آقای پیوندی، به عنوان یک کارشناس آموزش شما فکر میکنید با توجه به الگوهایی که در کشورهای دیگه وجود داره، آیا باید مسئله دین رو، مسئله حالا نماز رو به عهده خود نوجوان یا جوان گذاشت، اینکه به اجبار بهش آموزش داد، به چه صورت باید باشه؟
الگوهای مختلفی که امروز در دنیا وجود داره برخوردشون با مسئله رابطه با دینداری یا مناسک دینی فرق میکنه. تفاوت یک کشور مانند ایران با یک مدرسه مذهبی در فرانسه، در آلمان یا در برزیل یا هر جای دیگه دنیا اینه که وقتی که بچه میره به یک مدرسه مذهبی انتخاب میکنه که به مدرسه کاتولیک، پروتستان یا یهودی یا هر دین دیگه‌ای و با این آگاهی میره که اینجا یک مدرسه مذهبی است، در حالی که در ایران ما با یک مدرسه طرفیم که این رو از بالا و یک جانبه و بدون اینکه از دانش آموزا بپرسه بهشون تحمیل میکنه. این الگو در دنیای الگوی بسیار منزوی هست. الگوی غالب در دنیا دو مجموعه کشور هستن. اون کشورهایی که درشون شرکت در مناسک مذهبی کاملا اختیاری است، بسیار از کشورهای اروپایی یا خیلی از کشورهای امریکای لاتین در شمار این کشورها هستن، یعنی مناسک دینی درشون اجباری نیست، هرچند که ممکنه درس دینی وجود داشته باشه و دانش آموزا مثل هر درس دیگه با فرهنگ دینی آشنا بشن. و بالاخره ما کشورهایی داریم که با وجود اینکه یک نوع اجبار وجود داره ولی سختگیری خاصی هم همزمان وجود نداره و دانش آموزا مجبور به این کار نمیشن. خیلی از کشورهای مسلمان در این مقوله هستن. و بالاخره باید به کشورهای اشاره بکنیم مثل فرانسه که در اون اساسا مذهب از مدرسه کنار گذاشته شده، یعنی به خاطر اینکه دانش آموزا با هویت‌های مختلف در مدرسه دچار مشکل با مذهب نشن، در نتیجه مدرسه هیچ رابطه‌ای با مذهب نداره و مذهب امر خصوصی هر خانواده و یا فردی و نهادهای رسمی به خصوص مدرسه هیچ موضع‌گیری خاصی در مورد مذهب نمی‌کنن.
آقای فرشتیان، اگه ممکنه شما هم به این سوال پاسخ بدید از منظر یک دین پژوه، اشاره شد که به این نتیجه رسیده حکومت که به اندازه کافی دیندار نیستن نوجوانا. آیا واقعا میشه از منظر دین اگر که نگاه بکنیم به اجبار جوانها یا نوجوانها رو به دین یا حالا به نماز ترغیب کرد؟
من گمان کنم که دقیقا نکاتی که آقای فیرندی اشاره کردن در مورد اینکه اجبار، این نکات روشنی در مورد جمهوری اسلامی ایران هم این مسئله هست. این امر آموزش یک امر جهانی است، یعنی تاثیرات آموزش اجباری فرقی نمیکنه در یک کشور اسلامی یا غیر اسلامی یه تاثیر داره. منتها حتی میتوان گفت که در اسلام هم چنین چیزی پیشبینی نشده. قبل از اینکه من در اسلام رو بگم میخوام اشاره کنم به یک سابقه ذهنی برخی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران. در ذهن برخی از مسئولین جمهوری اسلامی ایران که اینها خود دانش آموز دهه های مثلا 30، 40، 50 اون دهه های قبل از انقلاب بودن، در ذهن اینها یک الگوهایی وجود داره که این الگوها قبلا در دوران حکومت سابق در ایران بود. در اون الگو ما شاهد یک سری از مدارس و از دبیرستان هایی بودیم که جنبه دینی داشتند. اتفاقا این مدارس که جنبه ملی داشتند، در تهران دبیرستان بود که جنبه ملی و مذهبی داشتند، بسیاری از دانش آموزان و محصلین خروج اونجا وارد دانشگاه صنعتی و دانشگاه های رده بالای کشور می شدند. یه الگویی بود در این مدارس، گاهی مناسک هم حتی به شکل اجباری وجود داشت، تفکیری های وجود داشت، این مدارس حالت مذهبی هم بود ولی خب گفتم ملی بود و مخارج از مسئله دولت بود. حالا این الگو امروز در ذهن اینها هست. اینا گمان میکنند که اون برنامه ها در آموزش نسل سابق اگر تأثیر مثبتی داشته، در آموزش نسل کنونی هم میتونه تأثیر داشته باشه، در حالی که چنین نیست. در اون نسل قبل از انقلاب این مدارس ملی جنبه موردی بود، یعنی انتخاب میشد توسط دانش آموز یا توسط ولی دانش آموز، با یه فرهنگ خاصی دانش آموز میرفت اونجا و با یک پیش‌زمینه خاصی، یعنی رفته بود تا این مناسک رو انجام بده. امروز در جمهوری اسلامی خب این هم داره تعمیم پیدا میکنه به همه مدارس. بسیاری از این دانش آموزان نه خودشون میخوان این خروجی رو داشته باشن و نه والدین اونها رو به مدرسه میفرستن تا اینها افراد با نماز و با دینی بیان بیرون. اینها رو میفرستن افراد تحصیل کرده بیان بیرون. کاملا متفاوته. من برگردم به آموزش های دینی. در آموزش های دینی حتی گفته شده که سنین افراد رو تقسیم کردن که در سنین کودکی افراد رو راحت به حال خود بگذارید. حالا در برخی روایات اشاره شده 7 سال اول زندگی رو اصلا امر و نهیش نکنید، کودک آزاد باشه، و بعد 7 سال دوم او رو به یک اموری عادت بدید و بعد 7 سال سوم جنبه مشاور او باشید. یعنی این سنینی که البته گفتم در جوامع مختلف، در کشورهای مختلف، حتی در قرنهای مختلف تغییر پیدا میکنه. سنین کودکی یک نواخت نیست در طول دوران. یعنی در یک سنینی کودک رو باید یک راهنمایی هایی کرد و بعد او رو باید رها کرد، یعنی آموزش رو باید به او داد و بعد نه اینکه او رو اجبار کرد. نه تنها در نماز، که شما در امرهای دیگر مثل ورزش هم نمیتوانید با اجبار فرزند خود رو فوتبالیست بار بیارید یا قهرمان شطرنج بار بیارید. دلزدگی و گاهی نتیجه معکوس هم داده میشه.
آقای پیوندی، محمد بطایی وزیر آموزش پرورش گفته که تنها چیزی که میتونه به گفته ایشون ناجی جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان از اضطراب و آسیب‌های اجتماعی بشه نماز هست. چقدر شما با این مسئله موافقید که حالا نماز یا دینداری بتونه ناجی جامعه بشه به ویژه جوانها و نوجوانها؟
من فکر می‌کنم شاید هیچ چیزی مثل کارنامه 40 سال گذشته در ایران پاسخ این سوال نباشه. یعنی اگر قرار بود که انجام مناسک دینی فقط ناجی جامعه باشن، الان جامعه ایران شاید بیش از همه جوامع ایران درش صدای متون مذهبی به گوش برسه، از رادیو، تلویزیون، بلندگوهای مساجد. بیشتر از همه جای دنیا مراسم مذهبی دارن، تعطیلات مذهبی داره. چیزهایی که در ایران انجام میشه در مقایسه با کشورهای دیگه دنیا بی سابقه هست و ما هیچ کشوری تقریبا نداریم که به غلظت ایران به مناسک مذهبی اهمیت بده در شکل ظاهریش و مناسکیش. ولی همزمان ما یک واقعیت تلخ بزرگ دیگه رو برسیم که ما یه جامعه‌ای که داریم که درش فروپاشی کامل اخلاق وجود داره، یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست. همه مسئولین مینالن از این که کشور دروغ زیاد گفته میشه، دزدی زیاد میشه، فساد زیادی وجود داره. سوال اینجاست که به وزیر آموزش پرورش در واقع من برمیگردم، اگر قرار بود که این چیزها باعث سلامت جامعه، استراب که جای خود دارد، حتی این آسیب‌های جامعه رو جلوش بگیره، ما نمیبایست قاعدتا اینجا بودیم و میبایست نتیجه معکوس میبود. من فکر میکنم که مشکل مسئولین اینه که همونجوری که آقای فرشیان هم به درستی گفتن، از یک فرضیاتی حرکت میکنن که امروز دیگه مصداق نداره یا به کلی بیپایه و نادرسته و دائما هم به خاطر اینکه میمونن بر روی این فرضیات به جای اینکه از واقعیت حرکت بکنن، در نتیجه هدفها رو اشتباه میبینن و به دنبال راه حلایی میرن برای رسیدن به این هدف ها که اونها را باز هم از این هدف ها دورتر میکنه. برای اینکه اون چیزی که وزیر آموزش پرورش بهش توجه نمیکنه اینه که با نماز خوندن هیچی حل نمیشه. شما نماز را میتونید بخونید، براوراست بشید بدون اینکه هیچ معنایی داشته باشه. خود من در یکی از مدارس تحصیل کردم که آقای فرشتیان مثالش زدن، در شهری که درش بودم ما نماز میخوندیم روزهای پنجشنبه اجباری همه دانش آموزا. موقعی که میخواستیم نیت بکنیم خیلی از دوستان با هم دیگه میگفتیم ما 4 رکعت نماز ظهر میخوریم از ترس اسم معلم دیمون رو میگفتیم قربت الله. یعنی حتی در این حد هم مقاومت میکردیم و موقع نماز خوندن و در واقع اعتراض خودمون رو حتی به گوش خدا میرسوندیم در اون سن خودمون با این وضعیت. ولی اون نماز خوندن ما هیچ معنای معنوی نداشت، یعنی هیچ آرامشی در ما ایجاد نمیکرد و برعکس، به خاطر اینکه ما رابطه‌ای با اون نماز نداشتیم، اون نماز برای ما معنایی نداشت. در نتیجه هیچ اهمیت اون نماز نداشت و هیچ نقشی در زندگی ما در عمل بازی نمی‌کرد. همونجوری که امروز میلیون ها نفر در مراسم مذهبی در ایران شرکت میکنن، صدها هزار مراسم مذهبی در مدارس، تلویزیون، رادیو، تکیه ها، مساجد برگزار میشه، ولی جامعه هم هر روز فساد زیادتر میشه، هر روز جنایت و مشکلات زیادتر میشه، بی اخلاقی ها در این زیادتر میشه. ما با یک فروپاشی عمومی اخلاقی روبرو هستیم، در حالی که در کشوری هستیم که بیشترین صحبت در مورد امر دینی، مناسک دینی میشه. این تناقض به جایی که راجبش فکر کنن دوباره راه حلایی میدن که به نظر من از همین حالا پاسخش معلومه.
آقای فرشتیان، صحبت اجبار شد. وزیر آموزش پرورش در پاسخ به آیت الله جنتی گفته که اجباری برای برپایی نماز نیست و این مسئله باعث میشه که دانش آموزان از نماز فراری بشن. حالا جدا از این که این حرف آقای بطایی با واکنش شدید اصولگرایان روبرو شده، ولی اصولا قرار دادن ساعتی برای نماز خودش آیا اجبار نیست و دعوت به این که به صورت اجباری دانش آموزا بیان نماز بخونن نیست؟
من گمان میکنم که میتوان حالا در عمل دید فقط ساعت خاص نیست، به نظر من جنبه های دیگه هم در مدارس پیاده خواهد شد در عمل، یعنی یک فشارهایی هم خواهد بود و چه بسا کم کم نمراتی هم برای این کار گذاشته بشه، کسانی که میروند در نماز، کسانی که نمیروند در نماز. در جمهوری اسلامی کشور سوئیس نیست که کاملا آزادی باشه و بگیم خب این طرف صف نمازخون ها، اون طرف صف بی نماز ها، بلکه به گونه اون فشارهای اجتماعی هست. این فشارها که ما در سطح جامعه هم میبینیم، یعنی جامعه رو به یک دوگانه تبدیل کرده امروز این فشارها که افراد به راحتی وارد یک نفاق و دورویی میشن. این آموزش نفاق و دورویی که فرد در درون خانواده یک گونه است، انگامی که بیرون میاد باید به گونه دیگر باشد، این رو از کودکی میآموزند. حال در مدرسه هم این بازآموزی میشه به معنای این نفاق و دورویی، در سطح‌های مختلف جامعه این بازسازی میشه. من به نظرم شاید سوالی که ما کم کم با اون باید مواجه باشیم متاسفانه بعد از این اینه که خب پس چرا یه عده هنوز نماز میخوانند؟ وحشت از این سوال هست به نظر من که در آینده خواهد شد که با علارغم این همه اجحافی که به نام دین در جمهوری اسلامی شده، اجازه بدید این رو مطلب رو من نه به عنوان یک دین پژو بلکه به عنوان باورمند دین، یعنی به عنوان باورمند بین امور عرض کنم که این سوال مطرح میشه که علارغم همه اینها همین تعدادی هم که امروز نماز میخونن خود جای شکرش باقی است. یعنی در جامعه ما با یه جامعه مواجهیم که میگن الناس و علی دین ملوکهم، هنگامی که ما با این دوگانگی برخوردها که در فرهنگ دینی نفاق نامیده میشه مواجه میشیم، مثل ترتان جامعه رو فرا گرفته و این گسست اجتماعی بین حاکمیت و بین مردم سبب میشه که حاکمیت نه تنها به وظایف خود برسه که وظیفه و آموزش علوم و آموزش ابتدایات علوم برای دانش آموزانه، بلکه به اموری برسه که در شرح وظایف اون نیست. آموزش دین اینها شرح وظایف مسجد و روحانیونه. امروز همه اینها مخلوط شده و نتیجه اون ترکیبی نفاق‌گونه و جامعه رو با جامعه دوگانه مواجه کردن و آموزش دوگانه زیستن برای افراد جامعه هست.
آقای پیوندی، یک صحبتی کرده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی ایران که گفته یک دستورالعملی ابلاغ شده برای اینکه مدارس 15% شهریه دریافتی از والدین رو صرف فعالیت‌های اقامه نماز بکنند، 8000 معلم ابتدایی هم قرار شده برای اون چیزی که اقامه نماز با کیفیت خونده شده در مدارس آموزش ببینن. آیا واقعا وزارت آموزش پرورش امکان این رو داره که حالا مثلا این هزینه رو بکنه برای ساعت نماز، یا اصلا امکان آموزش این تعداد معلم رو دارن و در مقایسه با درس‌های دیگه چجوری این تقسیم هزینه ها؟
این سوال خیلی مهمیه، برای اینکه در سال‌های گذشته ما شاهد پروژه‌های مشابه این بودیم که بسیار پرخرج بودن ولی معلوم نیست که نتیجه‌شون چی شده. ما قرار بود که 40000 نمازخانه در مدارس ایجاد بکنیم، در حالی که همه میگفتن که واقعا ایجاد نمازخانه در مدارس در حالی که ما با کمبود شدید امکانات آموزشی مواجه هستیم کار درستی نیست و این دانش آموزا میتونن برای اقامه نماز به مساجد برن یا از محلهای موجود در خود مدارس استفاده کنن. ولی این پروژه در زمان آقای احمد نژاد به شدت پیش برده شد، قرار بود 12 یا 15000 مدرسه قرآنی در ایران ایجاد بشه با همکاری حوزه‌های علمیه. این پروژه ها در سالهای گذشته با عنوانهای مختلف مطرح شدن و هیچ وقت معلوم نشدن که نتیجه اینها چی شد، آیا اینها تونست به جایی برسه. و همزمان همونجوری که شما به درستی مطرح کردین، آیا اولویت ها در آموزش ایران اینا از زمانی که حدود 35 تا 40 درصد کلاس های ما امروز ایمن نیستن، یعنی از استاندارد اولیه گرمایشی برخوردار نیستن، بخاریشون میتونه آتیش بگیره، سیستم برقیشون اشکال داره، و یا اینی که حدود 25 تا 30 درصد دانش آموزان ما تا پایان دوره آموزش اجباری نمیرن و مدرسه رو به طور زودرس ترک میکنن، چه به خاطر کمبود امکانات، چه به خاطر فرق یا بد بودن نظام تربیتی یا هر موضوع دیگه ای. ما حدود 2 میلیون کودک کار در ایران داریم که در سنین کم به کار میپردازن. اینا همش مسائل عدیده و آسیب‌های بزرگیه که نظام آموزشی ایران باهاشون دست و پنجه نرم میکنه، و اون وقت ما صحبت از این میکنیم که قرار دوباره بودجه را برای ساعت نماز اختصاص بدیم، چیزی که باید در صورتی که همه چیز طبیعی باشه دانش آموز به انتخاب خودش بدونه که نیاز به چنین تدارکات و هزینه‌ای داشته باشه انجام بده، همونجوری که در طول نسل‌ها و قرن‌ها آدم‌ها نماز خوندن در بیابون، در هنگام مسافرت، در جاهای مختلف با کمترین امکانات، بدون اینکه لازم باشه که دولت و دستگاه دولتی به تکاپو بیفتن و بودجه رو برای این کار اختصاص بدن. متاسفانه در پس این پروژه‌ها بعضی موقع‌ها انگیزه‌های مالی هست که این یا اون مؤسسه صاحب امکانات مالی بشه، و اینا بیش از اینکه به فکر به طور واقعی حتی آموزش دینی بچه‌ها باشن، متاسفانه خیلی موقع انگیزه‌های مادی غیر سالم در پس این پروژه‌های بزرگی است که با سر و صدای زیاد اعلام میشن.
فرصت زیادی باقی نمونده. آقای فرشتیان، شما در پایان جمع‌بندی دارید در مورد این بحثی که کردیم؟
من گمان می‌کنم که به دلیل اینکه جمهوری اسلامی در اسلامی کردن بسیاری از امور کشور ناموفق بوده، یکی از مسائلی که در اسلامی کردن باید انجام بشه که در جامعه خودش نشون بده، عدالت اجتماعی، راستگویی، درستکرداری افراد و مهمتر از همه اینها عدالت اقتصادی در جامعه، اینها انجام نشده در طول این 40 سال. اما یک سری ظواهر رو می توان به زور تحمیل کرد که حداقل به ظاهر گفته بشه اسلامی است. از جمله این ظواهر همین حجاب اسلامی است. می توان به زور تحمیل کرد و یا برقراری نمازهای همیشگی، این کاری که در بعضی از کشورهای عربی مثل عربستان و سعودی میشه، اینها ظواهر اسلامی است. من به نظرم چون جمهوری اسلامی در برپایی اون محتوای وعده داده شده ابتدای انقلاب، محتوای اسلامی وعده داده شده مثل عدالت، ناموفق بوده، هنگامی که در این امور ناموفقه گرایش پیدا میکنه در اسلامی کردن ظواهر، در حالی که این اسلامی کردن ظواهر هنگامی که امری تحمیلی است نه تنها نتیجه مثبتی میگذاره بلکه نتیجه معکوسی داره. ولی ما برعکس اون رو هم میبینیم، در ابتدای انقلاب هنگامی که اون جو عمومی فراهم میشه، حتی گرایش به حجاب اسلامی میبینیم در بخش‌های عمده از جامعه به صورت داوطلبانه و به صورت یک ارزش قرار میگیره. رجوع به مذهب، رجوع به نماز در عصر انقلاب ارزش تلقی میشه در بخشی از جامعه، یعنی اون افرادی که میان به سوی مذهب، اونها به خاطر اون ارزش‌ها به سمت مذهب میان. اما امروز هنگامی که این بحث دیگه ارزش‌ها مطرح نیست بلکه بحث همرنگ جماعت شدن‌ها مطرحه، این نه تنها نتیجه مثبتی نداره بلکه هر چند وقت یک بار باید یک تحولی در برنامه‌ریزی‌ها انجام بشه تا اون ظاهر و شاکله کشور رو، اون نماد کشور رو، نمای بیرونی رو به ظاهر اسلامی نشون بدن، که هنگامی که این ظاهر با باطن نمی‌سازه مثل کاغذ دیواری خوب و زیبایی است که شما بر بنای می‌گذارید که از پایه کجه و سسته.
خیلی متشکرم آقای فرشتیان. آقای پیوندی، شما در پایان جمع‌بندی صحبتی دارید؟
من فکر می‌کنم چیزی که تکان دهنده است اینه که در ایران ما به جای اینکه مراجعه بکنیم به کارهای میدانی متخصصین دانشگاهی برای اینکه متوجه بشیم رابطه جامعه با دینداری، رابطه جوانان با دینداری چیست و چرا احتمالاً اونها از دین دل زدن یا دور میشن از دین، بیشتر برمیگردیم به نوع درکمون از مذهب و اون رو در واقع سعی میکنیم به جامعه از بالا تحمیل بکنیم. من اگر مثال خیلی ساده‌ای بخوام بزنم، توضیح المسائل بسیاری از آیت الله هاست که صفحات متعددی را به آداب نماز، آداب روزه و آداب دیگر مراسم مذهبی اختصاص میدن، بدون اینکه به دقت در مورد معنای این کارها تأمل بکنن و بیشتر در مورد اون چیزها بنویسن. برای آیت الله جنتی، برای کسانی مثل او، دلاراز شدن یک بچه فقط ارزش داره، ولی مفهومی که این نماز برای بچه داره، مفهومی که اون حجاب برای این بچه داره، مفهومی که دین برای این بچه داره، هیچ اهمیتی نداره، برای اینکه اون فکر میکنه که راه رفتن به بهشت و راه بردن مردم به بهشت این است. در حالی که من فکر میکنم وظیفه دین اگر از جمله اصلاح جامعه در دنیای کنونی باشه، باید فکر کنیم که اون چیزی که بیش از هر چیز اهمیت داره معنای واقعی دین برای مردم و بُعد معنوی دین هست و مساحت‌های این در زندگی روزمره جامعه. اون چیزی که در جامعه ما اتفاق افتاده اینه که این مصداق‌ها و این معناها کنار گذاشته شده و همه چیز الان در ظواهر امر خلاصه شده. اون چیزی که آقای فرشتانش میشه گذاشت ریاکاری، این همون ریاکاری است و جامعه ما امروز تا خرخره غرق ریاکاری است که از مسئولین شروع میشه، ولی متاسفانه فرهنگ عمومی مردم هم 40 ساله که به این ریاکاری آلوده شده و من نمیدونم چه زمانی لازم داره برای اینکه جامعه ما یک روزی از چنگال این دیو مهیب بتونه رهایی پیدا بکنه و جامعه باشه که درش ریاکاری، دروغ و فساد کمتر باشه. دین اجباری، حجاب اجباری، مناسک اجباری باز هم این وضعیت ریاکارانه رو بدتر میکنه و مسئولین به جای اینکه به نظر من بیشتر به فکر اجبارهای جدید باشن، شاید بهتره که یک زمانی بشینن و فکر کنن چجوری جامعه ما کارش به اینجا کشیده شد.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، سعید پیوندی استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزش در پاریس و حسن فرشتیان دینپژوه و حقوقدان ساکن فرانسه، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.